جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور گفت گیلان سرمایه های مادی و معنوی فراوانی دارد که باید برای تولید و اشتغال از آن به خوبی بهره برد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار نخبگان، علما، خانواده شهدا، ایثارگران و جمعی از قشرهای مختلف مردم با اشاره به چهره های برجسته و نامدار گیلان و سرداران و 8000 شهید این استان افزود نیروی انسانی کارآمد گیلان سرمایه ارزشمند است که میتواند منشأ تحول مهم در این استان باشد. رئیس جمهور همچنین به دستگاه‌های دولتی دستور داد سواحلی را که خلاف مقررات در استان‌های شمالی اشغال کردند به سرعت آزاد کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه سواحل برای بهره‌مندی عموم مردم است تأکید کرد
دستگاه‌های اداری باید بیش از دیگران و پیش از دیگران خود را موظف به رعایت مقررات و رعایت حقوق مردم بدونند. برای احداث بنا، برای ایجاد واحدهای فرهنگی تفریحی، دستگاه‌های اداری باید خودشون موظف بدونن. اگر اونها خودشون عمل کردن، سازمانشون عمل کرد، بعد از مردم هم میشه انتظار داشت مردم هم مقررات رعایت بکنن. ولی اگر دستگاه اداری خودش ناقض مقررات بود، چطور میخواد از مردم بخواد اجرای مقررات رو؟ این نمیشه. لذا من تأکیدم اینه که ساحل یک حریمی داره، این حریمش رو تعیین کردن مثلا 60 متر. حالا عمومیت سواحل اینه، حالا شد یه جای خاصی یه قانون خاص داشته باشه، من الان برام به صورت عام میگم. طبیعتاً باید در جهت احداث بنا رعایت بشه. اگر یه جایی هم به هر دلیلی رعایت نشده، باید برگردم و این ضوابط رعایت بشه. لذا من تأکید میکنم آزاد کردن سواحل رو برای عموم مردم. اینکه دستگاه‌های اداری مانع بشن به خاطر اینکه بخوان از ساحل استفاده کنن، مانع استفاده مردم بشن، اینو ما به هیچ عنوان نمیپسندیم.
فروش بیش از 500,000 نسخه کتاب در نمایشگاه مجازی. رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از فروش 565,000 نسخه کتاب به ارزش 380 میلیارد ریال تا پایان پنجمین روز این نمایشگاه خبر داد. آقای رمضانی افزود تاکنون 99,000 سفارش در بخش ناشران ثبت و از این تعداد 74,000 سفارش برای ارسال به شرکت پست تحویل شده است. آقای خلج معاون اداری مالی دومین نمایشگاه مجازی کتاب نیز از بازگشایی دومین سامانه ثبت نام یارانه اعتباری خرید کتاب ویژه دانشجویان، طلاب و اعضای هیئت علمی خبر داد. دومین نمایشگاه مجازی کتاب تا فردا 10 بهمن ادامه دارد. آقای سفری معاون اجرایی نمایشگاه کتاب با اشاره به استقبال گسترده از این نمایشگاه درباره احتمال تمدید نمایشگاه گفت:
با توجه به اینکه دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند در خصوص تمدید نمایشگاه، نیاز به یک برنامه‌ریزی هماهنگی با دستگاه‌های مختلف داره که با مجموعه همکاری دارن، نیاز هستش که با دستگاه‌های مختلفی هماهنگ بشه. اگر تمدیدی صورت بگیره، قطعاً به اطلاع علاقمندان خواهیم رسوند. نکته مهم، ارسال سریع پست از خدمات ارائه میدن، همینطور با جای تیار و مرکز پستی در حال کار هستن. شاهد حضور عزیزانی هستیم که بن‌های خریدشون رو دریافت کردن و اگرچه در روزهای گذشتن بوده، ولی عزیزان دانشجو، طلاب، هیئت علمی و عالی قلم خریداشون داره صورت میگیره و جزو دسته‌بندی‌های خرید قرار گرفت.
هفته آینده اعلام تصمیم نهایی در مورد اعتکاف امسال. معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مراسم معنوی با محوریت ستاد اعتکاف و سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود گفت امسال با توجه به واکسیناسیون گسترده و وضعیت مناسبتر نسبت به سالهای گذشته، ستادهای استانی و ملی برگزاری اعتکاف شکل گرفته و جلسات متعددی انجام شده است. حجت الاسلام عزت زمانی گفت شرایط فعلی اجازه برگزاری این مراسم معنوی را در اکثر شهرستان ها می دهد، اما جلسات بررسی و جمع‌بندی دستورالعمل های پیشنهادی اوایل هفته برگزار می شود. به یفسود طبق قواعد و دستورالعمل های ارائه شده و همچنین قوانین و ضوابطی که در مراکز عمومی انجام می شود، برگزاری مراسم معنوی اعتکاف بلا مانع است، مگر اینکه شرایط دیگری پیش بیاید و مراجع قانونی تصمیم دیگری بگیرند. شهید حسن باقری نابغه دفاع مقدس. شهید حسن باقری مغز متفکر اطلاعات نظامی جمهوری اسلامی ایران 9 بهمن 61 در محور عملیاتی فکه به شهادت رسید. سردار سلیمانی او را بهشتی جنگ و شاه کلید فتح خرمشهر نامیده است، کسی که عمل به وظیفه را همواره سرلوحه کار خود قرار داده و نتیجه را به خدا می سپارد.
از نخبگان سالهای انقلاب و دفاع مقدس،
یه تیپ پیادش و یه تیپ زرهیش حرکت رو به صورت جدی ادامه بده.
آقای رضایی فرمانده یه سپاه پاسداران در زمان جنگ:
من احساس کردم عجب، این یکی از همون بچه هاییست که من دنبالش میگردم، اسمش غلام حسین بود. گفتم از این اتاق که میری بیرون اسمت حسن باقری هست.
حسن باقری فرمانده جوان، شجاع و چهره شاخص اطلاعات عملیات جنگ. آقای واحدی پژوهشگر دفاع مقدس:
از ویژگی های شهید حسن باقری داشتن یک فهم و معرفت دینی مبسوط، بصیرت و دشمن شناسی عمیق، فهم صحیح از رابطه امام و امت، شجاعت، ریسک پذیری، عالمانه برخورد کردن و مشارکت دادن نیروها در فرایندهای تصمیم گیری و اجرای عملیات ها بود.
هوش بالا و جسارت منحصر به فردش و نگاه جامع به وضعیت جبهه خودی و آرایش نیروهای دشمن و همچنین توجیه دقیق نیروها و روحیه دادن به آنها نقش بسزایی در کنار دیگر فرماندهان در آزادسازی خرمشهر ایفا می کند. حسن باقری مغز متفکر نظامی آن دوران 9 بهمن 1361 در فک آسمانی شد، اما عمده عملیات های بعدی را نیز هم قطاران او که 20 نفرشان حدود 26 سال داشتند انجام دادند. جوانانی که پیروزی های بسیاری را رقم زدند، از عملیات های مانند بدر و خیبر گرفته تا ولفجر 8، کربلای 5 و مرصاد سرنوشت ساز.
اهمیت و صحت طراحی های این جوان های ما، این استعدادهای برجسته، از جمله اینجا معلوم شد که یک لشکر مجهز، یک نیروی مسلح از همه جهت مجهز که در سطح جهانی به اینا کمک میشد، در مقابل این طراحی های این جوان های ما دست و پاشون بسته میشد، کم می آوردن و مغلوب میشدن.
تجربه پیروزی در انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس و سالها تلاش برای ارتقاء امنیت ملی نشان داد تکیه بر جوانان کلید واژه موفقیت در هر میدانی است که با جوانان راه آسانتر، پیروزی هموارتر و مقصد نزدیکتر می شود.
همچنان شنونده یه بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. خنجر یمنی در قلب نقشه استکبار. شماره جدید هفتنامه خط حزب الله با عنوان خنجر یمنی در قلب نقشه استکبار، مروری بر 7 سال ایستادگی ملت یمن و مقاومت رزمندگان یمنی در برابر ائتلاف آمریکایی سعودی داشته است. خط حزب الله همچنین در یادداشت هفته به مناسبت بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار مداحان و تاکید ایشان بر موضوع جهاد تبیین، نقشه تبیین و روشنگری در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی را بررسی کرده است. برگزاری پویش پرچم افتخار در آستانه 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. پایگاه تلارسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظما خامنه ای همگام با ملت ایران برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر ایام دهه فجر ضمن اعلام پویش پرچم افتخار از مردم ایران به خصوص کاربران شبکه اجتماعی دعوت کرد از نصب پرچم ایران در سردر خانه ها، مدارس، مغازه ها و محل کار خود یا معابر عمومی عکس بگیرند و آن را به یکی از شهدای کشورمان که پیشگامان اقتدار ایران هستند تقدیم کرده و با هشتگ پرچم افتخار و نام آن شهید عزیز منتشر کنند. همزمان با آغاز 43 سالروز ایام الله دهه فجر، برنامه‌های فرهنگی متنوعی در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود. آقای جعفرپور رئیس اداره فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت علوم در این باره گفت:
شعار این دهه برای فعالیت‌هایی که در حوزه انقلاب اسلامی هست با عنوان جشن ملی 1400 انتخاب شده. برنامه شامل فضاسازی محیط همه دانشگاه متناسب با همین شعار و عکس نوشته ها و بنرهای مرتبط با انقلاب اسلامی، امام خمینی و فرمایشات مقام معظم رهبری، برگزاری نشست ها و کارگاه های مرتبط با اندیشه امام و مقام معظم رهبری، تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، همچنین نشست های با حوزه جلوگیری از تحریف و تبیین روایت های درست انقلاب اسلامی با محوریت جهاد تبیین، همچنین کارهای از جمله دیدار با خانواده معظم شهدا به ویژه شهدای انقلاب اسلامی، تکریم این شهدا در فضای دانشگاه ها، پیشبینی بعضی از دیدارها و نشستها با شخصیتهایی که در حوزه انقلاب اسلامی مؤثر بودند، روز 19 تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری رو در حرم امام خمینی با حضور وزیر علوم، مسئولین آموزش عالی کشور، اساتید و رؤسای دانشگاه کشور در حرم امام برگزار میکنیم.
همایش ملی تدبر در قرآن امروز در حرم مطهر بانوی کرامت حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. همایش ملی تدبر در قرآن با حضور مدرسان، مربیان و فعالان جریانات تدبر کل کشور با هدف هم‌افزایی و اطلاع رسانی کشوری در زمینه فعالیت‌های قرآنی و کارهای آموزشی برگزار می شود. در این همایش از اساتید و خیران امر تدبر در قرآن قدردانی می شود. فردا آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر رضوی. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت فردا آخرین مهلت ارسال آثار نمایشی به دبیرخانه 15مین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی خواهد بود. آقای ناظمی افزود این جشنواره 29 بهمن با حضور گروه‌های مختلف نمایشی در تبریز برگزار خواهد شد. همزمان با 60مین سال تأسیس بنیاد البرز، ثبت نام در آیین اعطای جایزه بنیاد البرز در بخش نخبگان تا 15 اسفند ادامه دارد. آقای ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه گفت
در راستای تحقق امینانه نیت واقف در سال آینده به مناسبت تقارن با 60مین سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، آیین جایزه البرز 1401 در بخش نخبگان از 60 نفر از دانشمندان، نوآوران، دانشگاهیان و حوزویان برتر سراسر کشور تقدیر به عمل بیاد. در این دوره دانشمندان، مخترعان و طلاب علوم دینی و همچنین دانشجویان تمامی رشته‌ها شامل علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر از سراسر کشور و از تمامی دانشگاه‌ها میتونند با مراجعه به سایت بنیاد فرهنگی البرز به نشانی albursprize.ir سامانه نخبگان نسبت به دریافت و مطالعه دستورالعمل جایزه البرز 1401 در هر یک از گروه‌های علمی مبادرت ببرزند و در صورت واجد شرایط بودن هم ثبت نام کنند. نکته قابل توجه این هستش که ثبت نام آغاز شده و مهلت ارسال مدارک هم حداکثر تا نیمه اسفند ماه سال جاری
و آخرین خبر این بخش این که کنگره بین‌المللی آیت الله میرزای نائینی فراخوان داد. این کنگره در محورهای اندیشه های فقهی و اصولی، قرآنی، حدیث و آیات الاحکام و اندیشه سیاسی خواهد بود. مهلت ارسال چکیده مقالات 15 اسفند و مهلت ارسال مقالات 15 اردیبهشت 1401 خواهد بود. اما در پایان با آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:20 خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بله، تشکر میکنم از همراهی شما شنونده های نازنین و بسیار سپاسگزارم از دوستانم در گروه خبر که اخبار معرفی ساعت 11 رو به سمع و نظر شما رسوندن. با اعلام ساعت 11 و 15 دقیقه دعوت میکنم برنامه سیاه و سپید رو بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در این برنامه به بیان احادیث کتاب گرانسنگ خصال میپردازم.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنند و از اون صفات سیاه پرهیز کنند.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای شدا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه با احادیث کتاب شریف خصال آشنا می شدیم، کتابی که نویسنده ارجشمند و بزرگ شیعه جناب شیخ صدوق اون رو گردآوری کردن. در قرائت احادیث به حدیث 64 روم رسیدیم از باب اول. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ان عظیم البلا یکافئ به عظیم الجزا و اذا احب الله عبدا ابتلاه به عظیم البلا فمن رضی فله الرضا عند الله عز و جل و من سخط البلا فله و سخط. ترجمه این روایت رو تقدیمتون بکنم. پیامبر خدا فرمودن ان عظیم البلا یکافئ به عظیم الجزا، یعنی که به سبب بلای بزرگ پاداش بزرگ هم داده میشه. هر چقدر بلا و گرفتاری بزرگتر باشه پاداش اون هم بزرگتر خواهد بود. هر چقدر مصیبت ها و گرفتاری های دنیا کمتر باشه پاداش اون هم طبیعتا کمتر هست. و اذا احب الله عبدا ابتلاه به عظیم البلا، این یه مقدار سخت کرده کار رو. پیامبر فرمودن وقتی خدا بنده ای رو دوستش داشته باشه، محبوبش باشه، خدا عاشق اون بنده باشه، اون فرد رو خیلی دوستش داشته باشه، هدیه بهش میده. هدیه چیه؟ بلا و مصیبته. اونم نه بلا و مصیبت معمولی، عظیم البلا، بلا و مصیبت های بزرگ بزرگ. فمن رضیه فله الرضا عند الله عز و جل. خب خدا این بلای بزرگ رو به این بندهی که دوستش داره داده، این فردی رو که خدا محبوبش میدونه، خیلی خوشش میاد ازش، یه مصیبت بزرگ داده، یه بلای بزرگ داده. مثلا از دست دادن فرزند که خیلی سخت هست، از دست دادن اموال و دارایی، یا خدای نکرده عافیت و سلامتی رو ازش گرفته، یا مصیبت های دیگه ای رو، گرفتاری های دیگه یا مریضی های سخت، از این موارد داده. خب حالا این بنده چیکار میکنه؟ یا تحمل میکنه، رضایت داره نسبت به این کاری که خدا انجام داده، یا نداره. فمن رضیه فله الرضا عند الله، اگر این راضی باشه، این بنده خوشنود بشه از این بلایی که خدا براش در نظر گرفته، این در مقابلش خوشنودی خدا رو هم در پی داره. و من سخط البلا فله السخط، اما اگر خشمگین بشه، عصبانی بشه، کفران نعمت کنه، بگه خدایا این چه وضعیه که برای من درست کردی، داد و بیداد بکنه، شکوه کنه به خدا و نارضایتی خودش رو ابراز بکنه، خدا هم از این ناراحتی و خشم و عصبانیت و پرده دری این بنده خدا هم خشمگین میشه. خب برای توضیح این روایت و بعضی از این روایت ها باید یه نکته ای رو عرض بکنیم. برخی از احادیث نیازمند اینه که انسان پایه های اعتقادیش رو در دانش اعتقادات و کلام و اینها محکم کرده باشه. فهم بعضی از این روایات دشواره. یعنی چی که خدا هر کسی رو که دوست داشته باشه بلا و مصیبت بیشتر میده؟ اصلا رابطه بین محبت و بلا چیه؟ این چطوره که هر چقدر خدا کسی رو بیشتر دوست داره بلا و مصیبت بیشتر میده و کسی رو که دوستش نداره بلا و مصیبت کمتر میده؟ شما تو زندگانی اولیاء خدا ببینید، پیامبران رو ببینید، انبیاء الهی همشون مصیبت دیدن، مصیبت‌های سنگین سنگین. ائمه اطهار همینطور، زندگانی امام حسین، امام علی علیهم السلام، همه بزرگان ما رو ببینید، هر چقدر می‌بینید که تدین و دینداریشون بالاتره، مصیبت‌ها و بلاهاشون هم بیشتره. رابطه بین این محبت و بلا چیه؟ گویی خدا میخواد بگه اگر کسی من رو دوست داره و واقعا عاشق من هستش باید یه سنگ محکی بخوره. عیار دوستی باید مشخص بشه. عیار دوستی به اینه که مشخص بشه تا چقدر در برابر خدا حاضر کرنش بکنه و در مقابل مصیبت ها و گرفتاری ها و آزمایش ها تحمل کنه. چون بلا معناش همینه دیگه، گرفتاری، مصیبت، آزمایش. به عبارت دیگه خدا بهش رو به بها میده نه به بهانه. یه دفعه شما میخوای بری یه مسافرتی، هر چقدر این سفر دورتر باشه هزینه بیشتری باید بدی، بهای بیشتری باید خرج کنی. اگر میخوای بری زیارت حضرت معصومه قم، منزل تهران هست، یه هزینه ای باید بدی. اگر مشهد بخوا بری هزینهش بیشتره و اگر عتبات بخوا مشرف بشی هزینه بیشتری میخواید بدی. حالا اگر کسی میخواد بره بهشت، هر چقدر تو این بهشت میخواد مقام بالاتری داشته باشه باید هزینه بیشتری بده. رو همین حساب هستش که اینجا میفرماید ان عظیم البلاء یکافع به عظیم الجزا. هر چقدر مصیبت و بلا بیشتر باشه این پاداشش هم بیشتره. تو بهشت همنشین اولیاء خدا میشه، همنشین امیرالمؤمنین میشه، ایشالله همنشین بزرگان ما میشه. کما اینکه روایت هم داریم متعدد که بعضی از مصیبت‌های دنیا همنشینی با کدوم یک از اولیاء الهی رو، کدوم یک از پیامبران رو، کدوم یک از انبیا رو، کدوم یک از ائمه رو در بر داره. خب حالا ما هم یه دفعه خودمون رو دوست داریم، یه هزینه ای رو باید بدیم. یه دفعه یکی از دوستانمون با یک نفر رفیق هستیم، اونم یه هزینه هایی داره. شما ببینید اگر با کسی نزدیک بشی، رفیق بشی، رفاقتت نزدیک بشه، برای اون گرفتاری پیش بیاد، اون گرفتاری رو گرفتاری خودت میدونی. یعنی اون هم باز هزینه داره. یعنی همین زندگی دنیایی و محبت و ارتباطات ما با هم دیگه، همین هم توی بلاها تأثیر داره دیگه. شما یه دفعه هیچ رفیقی نداری، هیچ مصیبتی هم گرفتاری هم نداری، اما وقتی که رفیق داری، رفیق نزدیکت هست، واسهش مصیبت پیش میاد، شما مصیبت و مصیبت خودت هم میدونی، خودت هم ناراحت میشی، نیاز به پول داره، خودت هم جای خود اون قرار میدی، سعی میکنی کمک بکنی. حالا وقتی که شما اولیاء الهی رو دوست داری یه بهایی باید بدی، امام معصوم رو دوست داری یک بها، خدا رو اگر دوست داری باید بهای سنگین تری بدی. بهای سنگین ترش همین تحمل این مصیبت هاست. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم
صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد.
بله همدلان صمیمی، برنامه سیاه و سپید رو به اتفاق شنیدیم که برای ساعت 20:15 دقیقه امشب میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید. با اعلام ساعت 11:25 دقیقه برنامه منشور امیر رو به اتفاق خواهیم شنید. پس از اون هم با زمزم احکام در خدمت شما خواهیم بود.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا که سرانجام هر کدوم از ما رو نه از روی نسب و اسم و رسممون بلکه از روی استقامتمون در پرهیزکاری می نویسه.
الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلام و احترام به همه شما خوبان که به ندای دلتون گوش میکنین و آوای حق طلبی مولا علی علیه السلام رو از صفحات کتاب ارزشمند نهج البلاغه میشنوین و بر سر دوراهی ها با نور کلام مولا بهترین انتخاب ها رو میکنید. خوشحالیم که با هم خطبه دیگه از امیر بیان رو در برنامه منشور امیر میشنویم.
یا علی و یا علی و یا علی.
خوبی خوندن یا شنیدن سرنوشت آدم ها به اینه که تا میاییم به کارهای خوبمون افتخار کنیم و به ایمانی که تو دلمونه و کار شایستهی که در پیش گرفتیم بنازیم و خودمون از خیلی ها بهتر بدونیم. آدمایی رو تو دل تاریخ میبینیم که از خوبان روزگارشون بودن، بارها در کنار پیامبرشون با دشمنان جنگیدن و یار و صحابه بودن، اما جذابیت دنیا و حب سمت و موقعیت و قدرت اونقدر در دلشون جا گرفت که به گذشته و سابقه خوبشون پشت کردن و قصه زندگیشون پایان خوشی نداشت. در مقابل آدمایی بودن که راه و اشتباهی اومدن، اما دست آخر در آغوش رحمت ولایت زمانشون افتادن و حور شدن. بله عزیزان، حکایت جنگ جمل و سرانجام طلحه و زبیر و حسرت مولا علی علیه السلام بر جسدهای افتاده به خاکشون، اون هم در راه باطل، محتوای خطبه 209 از نهج البلاغه فیض الاسلام که استاد جواد محدثی نکات اصلی این خطبه رو برامون بیان میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود به محضر شما شنوندگان گرامی. خطبه 219 نهج البلاغه رو خدمت شما بحث میکنیم که شماره 209 هست در نهج البلاغه های فیض الاسلام. سخنان این خطبه مربوط هست به فرازی از تاریخ که به بعد از جنگ جمل مربوط میشه. در خطبه قبل هم اشاره شد به هجوم اصحاب جمل به بصره و تصرف این شهر و کشتن بعضی ها، اهانت هایی که به والی گماشته از سوی حضرت امیر عثمان ابن حنیف انجام گرفت و برخی مقاومت های مردمی که انجام گرفت و کشته هایی که بر زمین ماند. به هر حال جنگ جمل پیش آمد و به پایان رسید و در میدان پس از جنگ بود که حضرت امیر علیه السلام عبور می کرد و به کشته ها رسید. از جمله این کشته ها طلحه بود و عبدالرحمن ابن عطاب. می فرماید که و من کلام له علیه السلام لما مر به طلحه و عبدالرحمن ابن عطاب ابن اسید. از سخنان اون حضرت هست وقتی که به جسد طلحه و عبدالرحمن ابن عتاب عبور کرد در حالی که و هما قتیلان یوم الجمل، اینها در روز جمل کشته شده بودند. اظهار ناراحتی حضرت از این هست که شرایطی پیش آمده که کسانی مثل طلحه با اون سابقه و موقعیتی که داشتند در میان فتنه‌گران بودند و زیر این آسمان و زیر این ستاره‌های آسمان اینها جزء کشته شده‌ها بودند و جسد